بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نه ببینید اونها نهج البلاغه را خودشون به عنوان یک منبع معتقد نیستن، مگر اینکه حالا قسمت هایش که احیانا در کتاب های تاریخی یا روایی نقل شده باشه، اما خصوص نهج البلاغه را نخیر، اونها به عنوان یک منبع شیعی میدانن نهج البلاغه را مثل سایر منابع حدیثی ما. ما که گاهی استناد میکنیم به این مطالب، اینا قسمت هایش در کتاب های دیگر هم آمده، در کتاب های مثلا قسمت هایش که جنبه تاریخی داره، نقل وقایع هست، اینا را بیان نکرده، منابع اهل سنت هم نقل کردن. اما یک پارچه و حالا یک جا اگر بخواهید به ما هو و مثلا نهج البلاغه مستند بکنیم، نمیشه به عنوان یک منبع مورد قبول اونها بهش استناد کرد. اما وقتی که به گاهی منابع شیعه احیاناً توی این بحث‌های تاریخی استناد می‌کنیم، نه بحث‌های بالاخره اعتقادی یا مثلا فقهی، اونها نه، بجنبه گزارش داره وقایع رخدادهاست، حد اقلش این است که ادعای یک احتماله، هر وقت هست که یک مطلبی است، گزارشی است، همه نقل کردن یا هیچ کس نقل نکرده، اما یه وقت یک مطلبی است که بالاخره نقل شده ولو از طرف یک گروه، یک مذهب، در حد این که به عنوان یک احتمال، به عنوان اینکه این بالاخره مطلب مسلم نیست، اجماعی نیست، در این حد برد داره، دیگه بیشتر نه، در این حد فقط میشه بهش استناد. البته این نکته هم عرض کنم خدمتتون، نهج البلاغه را چون خوشبختانه را بعضی از علمای اهل سنت که غیر شیعه هستن آمدن برای شرح نوشتن، واضح می‌فرمایید این که آمدن اهتمام ورزیدن و این کتاب را برای شرح نوشتن، این من غیر مستقیم یک نوع تأییدی است بر این که این سخنان علی ابن ابی طالبه و تبیین کردن که مدلولش چیست. ولی این خوبه. حالا مثلا منتها ابن ابی الحدید را این آیون اشاعره یا مثلا سلفیه و امثال اینها وقتی که به ابن ابی الحدید ارجاع بدهیم و به او استناد بکنیم، اونا اینا نوعا میگن شیعیه، موقعی که میخوان به صدا توی بحثایی که موافق ما حرفی داره میگن خب این اصلا شیعیست، مثلا سنی نیست. مقصودشون هم از شیعی، چون شیعی چند تا کاربرد داره، نه مقصود اینه که قائل به امامت علی ابن ابی طالب بلافظه، چون نیست، مقصودشون این است که به افضلیت علی ابن ابی طالب معتقده. یکی از کاربردهای شیعه و شیعی کسی است که امیر را از المؤمنین سامولان را افضل بدانه، اینا گفتن به شیعی، حتی اگر افضل از عثمان هم بدانه باش بهش میگن این متشیع است دیگه، اگر افضل بداند از شیخین که ابوبکر و عمر باشه که خب خیلی این تشیعش از این نظر دیگه قوی تر قلیص تره. معتزله ادهشون از جمله آیه ابن ابوالحدید بغدادی میگه، کل معتزله بغداد چنین دیدگاهی داشتن که امیرالمومنین را افضل میدونستن بر همه صحابه، و ابن ابوالحدید که اصلا گاهی مطالب بسیار عمیق و واقعا قابل استفاده درباره شخصیت امیرالمومنین سامولاره، اما از اون آقای عبدو بهتره. یعنی اگر یه موقع احیانا از این وسیله به این وسیله خاصی رو استناد بکنید، عبدو، شیخ عبدو برای اونها بیشتر قابل قبول تا ابن ابوالحدید، چون بالاخره ایشون به عنوان یک عالم اهل سنت مطرحه، آقای شیخ محمد عبدو، شیخ الازهر، شخصیت شناخته شده است، یکی از مشایخ و علمای بزرگ و معروف معاصر اهل سنت به شما میره. بگیم بله آقای شیخ عبدو مثلا اومده نهج البلاغه را شرح کرده، تبیین کرده، توضیح داده، این من بله نه سرخانان از تعمیر اصلا خودش هم میگه من این که تبعید شده بود دیگه در حقیقت از مصر به لبنان، میگه اصلا این تبعید و اینجا برای من فرصتی دست داد که این کتاب رو مطالعه کنم و خیلی براش جالب تعریف میکنه. این از این روش بخوایم استفاده کنیم، شرح آقای شیخ عبدو بهتره. لازمه فهمید. لذا اگه یه وقتایی حالا شاید بندم رعایت نکردم این را، ولی اگر آدم بخواد مدرک از نهج البلاغه بدهد به جای نهج البلاغه مثلا رضی یا فرض کنین چاپای ایران و اینها، مثلا بگوید عبدو، آدرس رو اصلا بگوید نهج البلاغه شیخ عبدو، بله بله تأثیر داره. یا مثلا اون دکتر صبحی صالح، یکی از کسانی هم که نهج البلاغه را تنظیم کرده، اصلا جالب هم تنظیم کرده، فهرستای خوبی آخر داره، نمایه ها و لغات اینها خیلی جالب هم، آقای دکتر صبحی صالح، خب این اهل سنته. لازم فهمه چل اینه اگر بخواهم نهج البلاغه آدرس بدهیم در کتاب هایی که مخاطبمون یا منبعی است که اهل سنت میخواد بالاخره هدف باشه، این گونه نهج البلاغه بهتره مدرک بدهیم. در اینا هم این آقایون دشتی، مرحوم آقای دشتی اینا تو کتابشون آوردن، یعنی همه این نهج البلاغه شروع اینا رو تو اون فهرستشون آوردن، خطبه ها رو با هم دیگه مقایسه کردن. این حد میشه خلاصه در این بدن حد قابل استناد هست. نه ایشون اشعری عقلگراست، حالا مثلا یه مقداری تمایلی به ماتوریدیه داره، ولی بالاخره به عنوان اشعری از علمای اشاعره شناخته میشه. بله اینا اونم توضیح دادن، سعی میکنن اونجا هایش که خورده گزنده هست از ساده هست که منش بگذرن، خیلی درگیر میمیشن که بخوان وارد محتوای مطالب اینها بشارن. حالا من یه روز انشاءالله میارم محضرتون، از نمایشگاه خریدم، نمایشگاه کتاب تهران چند سال قبل از این، نداشتم این کتاب ایشون رو، میارم ملاحظه بکنم. بحثمون راجع به این بود که اهل سنت بر نظریه بیعت در باب تعیین امام دلائلی آوردن. دلیل اولشان فقدان و عدم نص بود، یعنی ادعای این که نصی بر امامت مثلا امیر المومنین که شیعه مدعیز وجود نداره، و چون راه تعیین امام یا نص است یا بیعت، وقتی که نص نداشته باشیم دیگه میشه بر بیعت. درسته، این دلیل بود دیگه که در جلسه قبل خوندیم. البته دلیل اول اجماع بود، اجماع را بحث کرده بودیم، بعد انکار نص در امامت بود که این هم دلیل بعدی بود و مطرح کردیم. حالا بله، یک بیان برای این که نفسی وجود نداره این بود که اگر نص وجود می داشت باید متواتر می بود. مقایسه کردن نص در امامت را به فرائض مثل نماز و روزه و امثال این دو چیزا، این را بحث کردیم دیگه. ادعای این که نص نیست، نص متواتر جلی، حالا اگر می بود باید مثل اینها بود و تالی باطل فالمقدم، اثبات کردیم نفره هست نص جلی به تواتر، با اون بحثی که از مرحوم مرتضی بیان کردیم. خب حدیل دومش این است که می گویم از کجا میفهمیم که نص نیست در امامت امیرالمومنین؟ اونا میگن از این که اگر می بود بایستی اون حضرت با اینا احتجاج میکرد. یک، اصلا برای استیفای حق امامت که منصوصه باید قیام میکرد. وقتی خداوند متعال یا پیامبر او را نصب کرده، او وظیفه داره که از این امر الهی دفاع بکنه، استیفا بکنه. حالا اگر محضورش نرسید نرسید، ولی بالاخره باید قیام میکرد، به خصوص که شرایطم اون وقت بهتر بود، اول کار بودش. این ملاحظه میکنید پاورقی چند تا منبع برای این استدلال آمده، یکی شرح مواقف و شرح مقاصد راجع به این که اگر نصی میبود باید احتجاج میکرد. یک، دو، اینکه قیام باید میکرد اگر نصی میبود، از نهایت اقدام آقای شهرستانی، کتاب نهایت الاقدام مال عبدالکریم شهرستانی، همون کتاب ملل و نهل داره، کتاب کلامی هم داره. حالا کتاب نهایت الاقدام رو هم یک نفر داوطلب بشه که برای تو نوبت بعدن، بله از اسالی یادم رفت اسمش، استای عارفی، امروز هم جناب موسوی بنا بود که اون کتاب اشرافی را، کتاب شناسیش را برای ما برای فرمان ایشون آمدن فرمودن من کار کردم آمده منظم، اما ما گذاشتن اون یادداشتی را که تنظیم کرده بودن، گفتن شاید اینجا در مثلا کامپیوتر اینجا بتوانن تنظیم کنن، اینجا هم مشکلی پیدا کرده بودن نیست. از حالا قرار شد که ایشون فرمودن من بدون یادداشت ها میتونم مطالبی را بیان بکنم، اما اونجوری که دلم میخواد که دقیق باشه از کار در نخواهد آمد. من عرض کردم حالا بس چون مثلا مهم هست عجله نمی کنیم، باشه برای جلسه بعد که اون یادداشت ها را همیشون با خودشون داشته باشن، انشالله اگر شد مثلا تکثیرم بکنیم که دوستان هم در اختیارشون باشه. یعنی حالا بنابراین این هست اونجایی که امکان باشه. جناب انصاری هم که بنا شد که اون کار رو تکمیل بکنن راجع به کتاب الفصل انشالله تنظیم شد، اونم بیدیم تکثیر بکنن خدمت آقایون قرار بگیره. خب تا یادم نرفته میخواستم این نکترم با دوستان مشورت کنم که شما چه صلاح میدانید؟ نظر من بهتر نیست که ما امتحان را دوشنبه قرار به صلاح انجام ندیم، تأخیر بیاندازیم تا این دو تا بحث تموم بشه. یعنی این حالا امروز انشالله این دلیل ادله انتخاب بیان بشه، اون نظریه انتصاب و رفتار صحابه را هم بحثش کنیم، لااقل در یک حدی باشه، یک مثلا امتحانی میخواییم انجام بدهیم قابل توجه باشه. بعد خودشم به چند فصل میشه آگونه، حالا یقدر وقتش رو عقبتر میندازیم تا اینا ما تمام بشیم. به نظرم بهتره عجله نکنیم، شما منتها مطالعه با جد بکنید که وقتی تمام کردیم انشاءالله نیدون اینات فرمودید. چطور این نظر شما؟ ببینم مناسب تره تا تمام بشیم. ببینید اینا تمام کردیم بعد اون وقتی یک هفته وقت میشه. خب پس اینات بفرمایید اینم نهایت الاقدام آقای شهرستانی که گفته که اگر بله می بود باید قیام میکرد، ولی چنین قیامی گزارش نشد. دوباره آقای تفتازانی آمده یه حرف سوم را هم زنیمه کرده، گفته که شما نمیتوانید بگویید تقیه کرد. این را وقتی هم نقل میکنن همچنین با یه حالت تقریبا تحقیر آمیز مسخره بکنن، تعابیرشون تعابیر خیلی عجیبیه. میگن اینا به شیعه میگه علی ابن ابی طالب تقیه کرد، از روی تقیه استناد نکرد، احتجاج نکرد. میگه این مثلا حرف آدم‌های کم عقل و ایناست که این حرفا رو بزنن. خیلی همچنین با یه تعابیر خیلی مهم اینا میگه. همه میدونن که علی ابن ابی طالب فرد شجاعی بود، شخصیت پهلوان، شجاع، نام آور. از اون طرف ابوبکر یه پیرمرد بنده خدا، خودش اینو خودش میگه ها. این چه جور میشود که شما میگید علی ابن ابی طالب در مقابل ابوبکر مثلا تره؟ خیال کرده که تقیه خوفه. این اشتباه آقای تفتازانی و دیگران اینه که گمان کردن که وقتی ما میگیم مثلا اگه شیعه گفت تقیتن حضرت وارد نشده، خیال کردن که این تقیه خوفی را میگن. تقیه یک مدلش خوفه، تقیه دیگرش تقیه مداراتی و لاجل مصالح هست. خوف نمیدرسه، کشته هم شد اصلا از ترس شهادت. امیرالمومنین فرماید که لبن ابی طالب آن است بالموت من اطفل به صدی امهی. ولی خب مصالح جامعه اسلامی اون تقیه حالا دهانشون اینجور گفته. بله اینا خوف را نه، خوف آخه وقتی به کار میبرن دیگه این عرفانی میشه. خوف به لحاظ نفس، بله به لحاظ نه مصلحت، از روی مصلحت جهان اسلام. خب حالا این مطالبی را که این آقایون اینجا بیان کردن همیشه هست که نقد کردیم. بله اون هم میگن که آخر شما اصلا امیرالمومنین میگن یه مرد معمولی به زنش توهین بکنن، بیان خلاصه در مقابل چشم او به زنش بی حرمتی بکنن، این غیرت مردانگیش اجازه نمیدهد که چشم روی او ببندد و دست روی دست بگذارد. این هم میگن این حرفا رو شیعه در آورده. اصلا نمیخوره، مگه میشه که علی ابن ابی طالب مرد با اون غیوری پهلوان شجاع اون وقت در مقابل چشمش به همسرش چسارت کنن و ایشان هم هیچی نگه؟ این باز قیاس هم قیاس به نفسه. بله میگه یه فرد معمولی، راست میگه فرد معمولی همینطوره، اما کسی که به یک سلسله مسائل مهمتر و بالاترین نگاه میکنه تحملش میره بالا. البته اینا در فرمایشات خود هستم هست که داره که از زهرا خلاصه به تعمیر گفت که شما چطور میبینم که اینجور مثل جنینی که در شکم مادر هست زانو به بغل کرده شما هم نشستی و اینا. اما حضرت جواب نداد. بالاخره الان حضرت زهرا در شرایطی نیست که ایشون چی نگفت. امیرالمومنین مرد عجیبیست. واقعا عجیبه. اعجوبه، اصلا اعجوبه تاریخه بعد از پیغمبر. هیچ نگفت. تا وقتی که اذان شد. مؤذن که اذان گفت نام مبارک پیامبر برد. گفت خب میخوای نام پدرت همینجور بر این مأذنه ها بلند اعلام بشه؟ و بله. گفت خب پس به خاطر همین من سکوت کردم، اقدام نکردم. غازی میفرمایید جواب داد. اصلا شخصیت اون نمیشه مقایسه کرد. بله یه آدم معمولی عصبانی میشه، رو عصبانیت هر کاری میکنه، ولی مرد آن است که عصبانیت خودش را، غضب خودش را میخوره. عمرو بن عبدالود توف انداخت تو صورت امیرالمومنین. هر پهلوان دیگری باشه همونجا اصلا مهلت نمیده. علی را که نمیشه با کسی که مقایسه کرد. ایشون اصلا رها کرد. که همه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله چرا علی سری نبرید؟ هم بلند شد دیگه کسی حریف نیست. و حالا خودش فرمود، خودش که آمد بپرسید که برای چه. آمد گفتن چرا؟ گفت که بله اون بر من عصبانی شدم، غضب کردم. اگر اون لحظه سر امر رو میبریدم همش برای خدا نمیشد، میخواستم که فقط برای رضای خدا باشه. این انگل مومین که نمیشه با کسان دیگر مقایسه کرد. بله اینا هم نقل های انصافا سنگینیست، هضمش و درکش خیلی مشکله. احتمال داره اونو که به ذهن حقی میرسه یه وقت هست که یک مطلبی ناشی از به اصطلاح مثلا حالا از دست دادن کنترل و انگیزه ها یا منشأ های نداشتن معرفت کامل یا عصبانیت و امثال اینها. یه وقت نه، باید یک قضایای رخ بدهد تا اینکه حقایق برای مردم روشن‌تر بشه. یعنی مثلا این سند میشه، این گفتگو میشه، ولو در بطن قضیه خود حضرت زهرا هم نسبت به قضیه آگاهه، ولی این اظهار میشه، بیان میشه تا اینکه این حرف هم گفته بشه بعد اونجا ملاحظه میکنه تا اینو بعد نقل کنن. میشه اینا اینجوری توجیه کرد، چون که با اون معرفتی که ما نسبت به زهرای مرزی یعنی المومنین داریم، ولی اینا واقعیش این است که جدی نمیتونه باشه. پس اولا در نقلش خب یه مقداری باید البته تأمل کرد، وانگهی اگر باشه توجیهی باید براش داشته باشیم که با اون از منافاتی نداشته باشیم. جزئیاتش به تفصیلی که ما داریم نه. هیچ مالن چرا داره مثلا این آقای ابن قتیبه الامامت و سیاسه اینا مقدارش ایشون داره. کتابی دارد دیگه، کتابایی نمیشه شده آیت الله سبحانی هم کتاب در حجت القرا میده در همین رابطه فی ظاهرن فی شهادت زهرا. بله کتابایی تو این زمینه نوشتن. علمی شاید که ما سه چهار تا مطلب را بیان کردیم، حالا یکی یکی ملاحظه کنیم. دوستانم تحمل بفرمایید، نکته به ذهنتون میرسه بنابراین مطالعه قبلی هم بکنید دیگه. مطالعه کردین؟ همه ی آقایان مطالعه کردن؟ بله. اگر همه مطالعه کردن ببینیم دیگه جایی اگر ابهامی هست، سوالی هست در همین حد. کیا مطالعه کردن؟ هرشتا آقای حامدی، آقای غلام حسینی دیگه. همین بحث که الان داریم مطرح میکنیم. بله چون از کردیم آقایان ملاحظه ای بکنم که مطالعه فرمودین؟ نه فرمودین بس. خب انصار در واقع شما میفهمید دیگه. حرفتون در سقیفه مهاجر هم سه تا بیشتر نبود. بقیه دیگه اون تعدادی که بودن چند تا بودن اون انصار بودن از اوس و خزرج. فعل و رفتار انصار پیچیده تر از ایناست، چون اینا وفادارتر بودن نسبت به هم پیامبر، نسبت به بخره به حقانیت اسلام و اینها. ولی حالا این خودش نیاز به تحقیق و تأمل داره. اگر اجازه بفرمایید تو اون فصل بعدی که به رفتار صحابه میرسیم. توجه می‌فرمایید نصوص امامت و رفتار صحابه. برای اونجا مطرح کنیم، روش فکر کنیم، تأمل کنیم، ببینیم نکته‌ای داره یا نه. خیلی زیاد نبودن، چون مثلا سقیفه یه سایبانی بوده، جای خیلی بزرگی نبوده، یه جایی بوده که مثلا می‌رفتن می‌نشستن اونجا، حالا سایبانی بوده، چای می‌خوردن، گدهی می‌گرفتن، یه چنین جایی بوده. حالا چقدر مگه جمعیت می‌گرفته؟ تعداد خیلی زیاد نبوده. حالا دقیقش آمار ندادن البته، که بگن مثلا چند نفر بودن، 100 نفر بودن، 200 نفر بودن، کمتر بیشتر، چیزی نگفت. انشالله اگر نوبت شد عرض میکنیم. این آقای تیجانی اینا رو خوب بحث کرده، آقای دکتر تیجانی اینا رو تحلیل های خیلی زیبایی روش گذاشته. اون فصل آینده مناسبتش بیشتره که به اینا بپردازیم. حالا اجازه فرمایید از اینا رد بشیم. خب گفتم که آقا چرا امیرالمومنین احتجاج نکرده به نصوص اینایی که شما میگین؟ شما میگید حدیث قدیر نص امامته، چرا امیرالمومنین احتجاج نکرده یا به بقیه نصوص؟ آیا احتجاج نکرده مراد در همون جریان سقیفه است و مرحله اول، یا مطلقا در تمام دوران خلفای ثلاثه و زمان خلافت خود حضرت؟ آیا مراد اینه که چگاه یا نه در همون مرحله اول؟ الان بیشتر نظر آقایان به اون مرحله اوله، همینم که میگن اون وقت شرایط فراهمتر بود و مثلا زمینه مناسب تر بود، مالون دوران اول رو میگن. این جریان به صدا سقیفه. و اولین جوابش این است که امیرالمؤمنین و بنی هاشم و یاران او در سقیفه نبودن، صالبه به انتفاع موضوع، احتجاج نکردن چون اصلا نبودن در خود ماجرای سقیفه. خب حالا سوال میکنن چرا نبودن؟ چرا نبودن؟ میگه آه خب میرفتن. خب یک، حالا به چه دلیل حضور پیدا نکردن؟ یکیش این بود که مشغول تجهیز بدن مطهر پیامبر بودن، یعنی به نظر خودشون، حالا اگه شما اجتهادی هم بگیرید، اجتهادشون این بود که حرمت پیامبر و بدن پیامبر بالاتر از اینه که الان ما بخوایم با این دستپاچگی بریم بنشینیم و هنوز بدن پیغمبر را دفن نکرده راجع به این قضیه صحبت کنیم. این بالاخره حداقلش اینه که میگیم نظر او بود، حالا ما که دیدگاهمون چیز دیگه است. این حداقلش. دو، یکی به خاطر مسئله احترام پیغمبر، شخصیت به اون بزرگی، میدانید که حالا پیامبر گرامی اسلام را فقط امیرالمومنین میدانه کی بود، شخصیتش را، بقیه که نمیشناختن، اصلا حالا اون گروه، امیرالمومنین میدانست پیامبر کیه، علیرغم اون قد غمگین بود. امیرالمومنین خودش هم بعدها فرموده در فرمایشاتش هست، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا میره با اون وضعیت و مظلومیت و اینها، امیرالمومنین میگه خیلی برای من سخت، فوق العاده مصیبت خیلی سنگینه، اما از اون طرف در مقابل مصیبت پیغمبر هیچ مصیبتی قابل مقایسه نیست. یعنی پیغمبر البته به مرگ طبیعی حالا تقریبا از دنیا رفته، اما اصل فعل از دست دادن اون شخصیت پیغمبر امیرالمومنین بزرگه. من حتی فرمان خب امیرالمومنین داغدار ناراحته. وانگهی ایشان معتقد بود که کار خلافت را پیغمبر یا امامت را پیامبر مشخص کرده در جریان قدیر خم، به خصوص که دیگه نزدیکی های رحلتشون بود و اون جمعیت انبوه و شرایط. آقایون هم که رفتن خودشون تبریک گفتن به امیرالمومنین. با بحث قدیر خم ان شاء الله باید جدا بحث کنیم. توجه می‌فرمایید؟ اصلا به نظرش نمی‌آمد که اینها، اونم با این شتاب، یعنی حتی اگر بگیم خب امیرالمومنین بالاخره میدونست که اینا هم گاهی آب زیر کاهی هست، منافقین وجود دارن، چه میکنن اینا، میگیم بله، اما دیگه واقعا به این زودی به این عجله شتاب اصلا باور کردنی نبود. یعنی امیرالمومنین اصلا به نظرش نمیاد که اینا به این شتاب بخوان برن و دست به چنین کاری بزنن. که حالا این مطلب را خود حضرت طبق فرمایششون در چیز فرموده، اینجور فرمودن: فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده عن اهل بیته. یعنی پیدا کردیم که پاورقی صفحه 338 سوگند میخوره. من اصلا فکر نمی کردم، به قلبم خطور نمی کرد که عرب بالاخره حالا مردم بله این امر را یعنی امر امامت را بعد از پیغمبر از اهل بیتش بگیرن. ولا انهم منحوه عنی من بعده، یا منعوه یا منحوه یا منحوه، نمیدونم حالا باید عبارتش دقیقا مرجوع نکردم. لا انهم منعوه یا منحوه، مثلا اگه منعوه باشه باید ببینیم را عبارت را که شاید اشتباه باشه. خب معنی خیلی واضحه دیگه، لا انهم منعوه، گمان نمی کردم که اینا منع کنن این امر را عنی از من بعد از پیغمبر، از ظاهر باید این باشه. فما راعنی الا سیال الناس علی فلانن یبایعونه، ولی متاسفانه من ناگهان متوجه شدم که مردم رفتن و دارن با شتاب همی شاید که بیعت میکنن با فلانی. این سیال یعنی شتاب و عجله کردن، روی آوردن. نه بله نه، من خودم میگم چون من به من گفتن، گفتن آقا این حرف قابل قبول نیست چون امام علم به ماکان ما یکون داره. نه خیر، نه طبق مبنای خود ما هم اینجوره. ببینید علم امام خوب دقت میداره، انشالله این باید در یه جایی دوباره این بحث علم امام بررسی بشه کامل کامل. علم امام نسبت به احکام دین و معارف دین علاشد بالفعل است و جامع، این اون مسلمه، این اندشی از ضروریاته. عجیبی فرمایید این مسلمات، مسلمات اندشی است. علم امام به معارف و به احکام بالفعل و جامع، این درش هیچ اختلاف نیست، از مسلماته. اما از این که بگذاریم همه به حوادث، رخدادها، قضایا، حالا رخدادها و قضایا هم بعضی ها حوادث عالم طبیعت جهان تکوینه، این یک بخش از حوادث رخداد است. یه سلسله حوادث بشری است، اجتماعی، تاریخی، اینا رو باید تقسیم کنیم. در این مورد حالا اون بحث عالم تکوینش رو من الان باز مطلبی ندارم، مورد اطلاعی ما هم فعلا نیست. اونی که محل بحث بیشتر این قضایای اجتماعی و بشری است. شما اگه به روایات رجوع بفرمایید، یک بار و دو بار و سه بار فراوان ببینید که ائمه طاهرین علیهم السلام نسبت به این قضایا در مواردی به صورت خارق العاده و از طریق علم غیب مطلب را گزارش میکنن. قبل از اینکه طرف حرف بزنه میگه برو براش پول بیار، نم کنینه چنانه پیشگویی میکنه، اما به همون مقدار یا بیشتر، به همون مقدار یا بیشتر از اون طبقه از کردم گزارش ها. سوال میکنه خیلی عادی، کیک چطور حالش، کجا بود، چکه، کی را افتاده، کی رسیدی، خیلی معمولی. نه هست اینا واقعیاته. خب حالا چی از این نتیجه میگیرن بزرگان ما، علمای ما؟ این نظریه، نظریه معروف است بین اکابر شیعه، کل مرتضی، کل مفید، کل طوسی، بزرگان اعلام، اینا که نام ببرن دیگه هر کدومش امته، اینا شخصیت های خیلی بزرگی هست. اینا میگن که علم امام در این قضایا علمی است که انشاء علم، روایت هم داریم البته، این خودش روایت هم داره، حتی روایت داره. اونا هم معتقدن بله اینجوریه، انشاء علم هم. امیر المومنین رفت نمیدونم شهید میشد، میدونست نمیدونست چه، بله میگن اونجا، میگن بعد قسمتش میدونست، شاید دقیق اون جزئیاتش را لم یشع لم یعلم. دائر مدار مشیت امامه، چون مشیت او تجلی معصومه دیگه، تجلی رضا و اراده الهی است، او طبق مصالح مشیت میکنه که بداند یا ندانه. اینجاها مشیتش دائر مدار رضای خدا و مصلحت هست، هیچ استبعادی نداره، یعنی کسر شأن امام نیست. مقام امام بله، یعنی طوری است که اگر چنانچه اراده کنه خداوند متعال براش باز میکنه، اراده نمیکنه. مثل که رادیو جلوی شما هست، تلویزیون هست، کنترل دست شماست، هر شبکه ای رو بخوای میزنی، هر وقت اراده کردی فشار میدی دکمه کنترل را، تلویزیون روشن میشه، شبکه یک نخواستی، شبکه دو اصلا هیچ کدوم نخواستی خاموشش میکنی. این کسی شأن شما نیست. حالا تلویزیون 24 ساعت روشن باشه چه فرق میکنه با اینکه نه خاموش باشه، هر وقت خواستی کلید میزنی، هیچ فرق نمیکنه برای شما، هر دو اختیار شما. این مبنا این مشکلات حل میشه. ملازمه فرمایید در کجا؟ بحث خطا و اشتباهات خودش جداست. حالا نگاه کنید اینجا، حالا بحث این است که این که نمیدانه، میگیم خب بله نمیدانه، نخواسته بدانه، که مشکل دار، که مشکلی داره، نخواسته بدانه. اگر بخواد بدانه ندانه نشن نفس. آره اون با اون مقام و منزلت امام منافات داره، ولی نه، اگر چنانچه میخواد نخواسته ندانسته، خواسته دانسته، طبق خود روایت ها این حدیث هم داره. حالا منهای این که از رفتار ما به تحلیل میرسیم، چون مواردی عادی برخورد میکنه، سوال میکنه، مواردی هم نه خودش بیان میکنه. این اگر نبودن این روایت، همین تحلیل درستی است، چون بیان فعل امام هست وجهشه. نه روایت هم داره، روایت هم همین مطلب روایت هم شده. از معاصرین هم بعضی از بزرگان شخصیت هم همین دیدگاه رو دارن راجع به علم امام. پس احکام حسابش جدا. لازم کردی چه از کردم؟ بحث احکام یه علم مثل جدایی اراده میکنه که بداند. من میخواستم
چرا مثلا در اون جزیه
سکیده مثلا مصلحت نبونه؟ همین، اصلا ببینید ما یک مصلحت عمومی که ابتلا و امتحان مردمه. خدا نمیدونه که کی میره بهش، کی میره جهنم، میدونه، اما مصلحت ابتلا و ابتلا امتحان، نیاز به امتحان ابتلا بشن. خب مشیت نمی کنه، این هم طبقه اینا میان صحبت بکنن، این آزمون انجام بشه در این قضیه. لازم فرمایید این میشه یکی از مسائلش، حالا شاید مسئله دیگه هم باشه. بکنید اونم یک بیان، یه عده‌ای هم اونجور گفتن، یه عده‌ای هم جواب دادن، گفتن که هر علمی تکلیف آور نیست. بیان هم اینجوره، این حالا بیان های مختلفه. بعضی هم گفتن بله اینها امام هر علمی تکلیف نمیاره برای، اگر مثلا از حالا ببینید، حالا مقصود ببینید اون جواب دیگه ایسا بله لا یختر به بالی، اون جوابش این نمیشه، درست راست میگه، این به اینجا نمیخوره، اون برای جای دیگه خوبه، جاییست که اصلا امام میدانه اقدام نمیکنه. اینجا اصلا خود امام میگه به خدا قسم به ذهنم نمیومد که اینا این کار را اقدام بکنن، بله این مطلب را امام اراده نکرده دیگه، علم امام عد علم خدا که نیست، پیغمبرش هم همجوره اینطوره. نه میدونیم، نه اصلا ندم چی جوریه، نمیدونیم که حالا جزئیات رو همه رو گفته، بله مأموره، بله حالا این همه قضایا که یکی که نیستش که، خب بعد فهمید در خانه آمدن، بله ایشون مأمور بود عمل بکنه، یکی از مأموریتش همین بود که اینجا اینجوری عمل بکنه، عمل کرد، میدونست نمیدونست از این ساکته، اون نمیگه که میدونست و مأمور بود، مأمور بود عمل بکنه، بدانه ندانه چه فرق میکنه؟ شما را مأمور میکنن این کار را بکنی، مطلب را بدانی یا ندانی، عرض میکنن ظاهرا این است که گزارش کرده، این را با اون کنار هم قرار میده، خب یه چیزی که گزارش کرده چیز گزارش نکرده، جمعش این میشه، جمعش میشه. ما که یه علم پیشین نداریم که قطعا بگیم تماما، نمیدونیم اینا رو واقعا، از همین ها ما داریم استفاده میکنیم، بر اساس اینا میگیم خیلی خوب یه جزئیش هم پیامبر پیامبرم مأمور نبوده و مصلحت نبوده که این رو بگه، ولی گفته تو مأمور به صبری، اون وقت هم که بعد فهمیدی از جریان خبر شدی آمدن اون قضایا شد، بعد صبر کنی، صبر اونم صبر کرد، این منافات با این نداره، با این عزیزی کردین نداره. شما مثل این که مطلب رو مسلم میدید که اگه ایشون میرفت حرفش رو قبول میکردن، یعنی شما مسلم گرفتید که اگر امیرالمومنین اونجا حضور می داشت و این مطالب رو می گفت، اینا تمکین می کردن. این برای کسی که جاهل به مسئله باشه، آره، اگر کسی از یک قضیه بی خبر است، نمی دانه که پیغمبر چه گفته و چه کرده، این میره میگه بابا جان پیغمبر اینو گفت، میگه ببخشید نمی دونستیم، که تازه گذاشته قدیر که خیلی وقتی نیست که اینا خودشون قدیر بودن، اولین کسانی هم که رفتن گفتن بخن بخن بکلا لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنن، این دونستن دیگه. و حالا همین هم میگم بله ما که اینا میدونیم، ما که منکر نیستیم که مصلحت نیست، آقا همونه که بعد میرسن دیگه، بعد اینا توجیه میکنن، اینا گفتن مصلحت نیست، گفتن مردم زیر بار علی نمیرن، ایشون یه آدم است که در جنگ ها بوده و چنین کرده و چنان کرده و اینا، هم چشمشون به ایشون بیفته ولو برای اسلام بوده، ولی بالاخره میگه بابا این دایی مرا کشته، اون عموی مرا کشته، اون شوهر خالی مرا کشته، نمیدونم اون فلان کس را کشته، اون چه کاری کرده، ناراحتم. یه آدمی باشه که پیرمرد، اولا با تجربه باشه، شیخوخت پیرمردی باشه، از اون طرف دستش هم به این خونها اصلا آلوده نشده باشه، دیگه راحت دیگه به این خاطر. اینا توجیهات آقایون هست دیگه، همونجا تو روش هم میگفتم کجا اینا بود، یعنی اگر هم میرم یقین این مسلم نگیرید شما، شما حالا بدترش هم شما نفرمایید. مقصودی که شما مسلم مثلا ممکنه مسلم میگید که بله اگه میرفت دیگه همه تمکین میکردن، میگید آه پس این در مقابل گمرک هم، نه اینکه این مسلم نیست که، چه بسا اصلا این قضیه بدتر هم به قول ایشان ممکن بود که یک قضایه هم مثلا بشه، درگیری هایی هم بشه، بگو مگوی هایی بشه، بنی هاشم خبر بشن، ناراحت هم هستن، بالاخره تو عصبانیت ناراحتی یک گوشی یک کسی رو بزنن با شمشیر ببرن دیگه دعوا و خونریزی بشه، این هم ممکن بدتر هم بشه. ما نمیدونیم. ببینید عزیزان، شما مسئله ایست که اطلاع کامل نداریم، ما فقط این رفتارها رو داریم میبینیم، میتونم این سخن هستم هست میگه توجیه میکنم میگه اینجوری، این قابل قبول رو مبنای ما، یا شما میگه به علم امام قائل نیستیم میگیم چرا علم امامو شما ده از ما باید بپرسید دیگه، خودتون که نمیتونید به ما بگید نه شما علم دارید که امام میگید امام، نه ما میگیم اینه امام، احکام را بالفعل احاطه داره، بقیه این قضایا اینا به مشیتش وابسته است طبق روایت خود ما، ما اعتقادمون این هست، پس این نقض بر ما نیست، اشکال بر ما دیگه وارد نمیشه، مبنای ما اینه، مذهب ما اینه، چه اشکالی بر این وارده؟ چون دارد اشکال رو مبنای ما میکنه، رو مبنای ما اشکالی وارد نیست. نه بله دیگه مسلمان به ذات که یقینا نیست، یعنی مسلمان دل غیره، اون آیونی هم که نظریهشون این است که دیگه همه چیز جزئیات مسائل حوادث اینا پیش امام آشکار هست، اونم همیشه بالفعل، اونم میگن بالغیر، میگن مثلا باذن الله، توجه میفرمایید اون بذات که هیچ کس قائل نیست، مگر چیزها غلا، مگر غلا، غلا چرا؟ غلا خب دیگه به الوهیت قائل میشن، اما غیر از غلا هیچ کس به بذاتش قائل نیست، بس در این گستره معلومات امام هست. بله اون جواب دیگر هم این هستش که امام باید این وظیفه‌ش چیه، بداند نداند یه حرفه، چه وظیفه‌ای بر دوشش نهاده حرف دو، اونم یه جواب دیگری، یه عده علما اونجور جواب دادن، ولی به اینجا نمیخوره همونطور که آقای میگفتن، چون اینجا بحث اینه که لایخت رو به بالی به رو روعی، یعنی اصلا تو ذهنم نبود این معنا. یا آرای خلاف ظاهره، یعنی شما به یه خلاف ظاهر تعویل میکنید، یعنی وقتی میتونید تعویل کنید که مطلب را مسلم گرفته باشید، ما که میگیم نه چون که انشاء و علمو هست این ممکنه از این قسم باشه، چطور شما میفرمایید که نه یقینا میدانست منطقه این از باب استبعاد و تعجبه، این تعویله، یعنی خلاف ظاهره، خلاف ظاهر را وقتی میتونید مرتکب بشویم که مطلب دیگه مطلب قطعیست مسلمه، اما اگر میخوایم از همینا نظریه درست بکنیم چطور ما بیان از همین بگیم اون رأیه، میگن نه این توجیه، اون توجیه نیست، هر دوش قابل قبوله. بله یا را هر چیز دیگری ببین، حالا هر میدانم من از کردم بگیم شاید حالا هر مصلحت دیگری مثل اینکه دوستان فرمودن ممکن بود احیاناً دلوا و نزاع و درگیری بشه و اون ریزی بشه قضایا، اون فتنه هایی که حضرت برحضر بود یه موقع رخ بده، اون شاید بیشتر تو این قضیه مناسب باشه. در هر صورت پس حاصل جواب این شد امام نبود. چرا نبود؟ یک، مشغول برنامه های تجهیز بدن مقدس پیامبر بودن، و بعد هم خودشون فرمودن اصلا باور کردنی نبود که اینا به این سرعت به این شتاب به ذهن من نمی آمد. حالا این اگر معنی ظاهریش بگیریم، امام نمی دونست که اینا این کار رو می کنن، آیان می گوین نه این کنایه از بالاخره شگفتی از کار دیگرانه، نه این که نمی دانه، می دانه اما می خواد بگه کار اینا خیلی کار عجیب و غریبی است، این یه نوع تعویل خلاف ظاهره که به ظاهر شخص بکنیم. بله خیلی خوب، حالا مشکلی نیست، یعنی شما بگویید که ممکنه این باشه، عیب نداره، یعنی اینا وجودی نیست که ما روش قطع پیدا کنیم، یعنی احتمالاتی است، توجیهاتی است که قابل طرحه، این را هم میشود گفت، این هم یه وجه دیگری که بگوید اصلا این تعبیر از باب این هست. نه اونجایی را که دیگه مورد علم هست که میکنن، نه نه ببینید، اون اگر چیزی را بداند و باید بیان بکنه دیگه در اون خطا رخ نمیده. اینات میفرمایی که بگیم در بیانش تعبیر جا به جایی بیفته، اون دیگه مشکل پیدا میکنه، همه جا این احتمال میده. اون درسته. نه اون حالا میگن تو شورا چرا رفت؟ اون یه نقضی هم اینجا میکنم، میگن در شورایشش نه. نه اینجا وارد نیست، میگن برای استفاع از حق مشکل نه. و برای این مقدار دیگه، این مقداری که ما بلدیم ایناست که یک امیرالمومنین نبود، بعد قضیه هم قضیه شگفت آوری بود، نمیبایست باور کردنی نبود. حالا یا این طرفش رو بگوییم آقا میدانست و این کنایه از این است که کار اینا شگفت آوره که دوستان میفرماین، یا حالا اگرم گفتم نه تعبیرش این است که با بله خوب بله بله دور از باور و انتظار آره این اینجوری هم میشه تعبیر. خب حالا به هر حال این گزینه ها داشته باشن دوستان، یه گزینه ای نرید جلو تو این مباحث، چند تا گزینه چند تا وجهه در اختیارتون هست، از کدام مناسب تره با این مخاطب استفاده، از همون استفاده میکنید. بالاخره اینا وجوهیست که اگر قابل معقول شد با مبانی هم ناسازگار نباشه میشه ترش کرد دیگه، مشکلی نداره. خب این هم فرمایش از تعمیر که نه دیگه از این قسمت حالا یه مطالب بنده نقل کردم که اینها عقاید جاهلی و افکار دوران جاهلیت زنده شده بود و قومیت و قبیله گرایی و این حرفا، اینا را جا آورده، اینا را دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. اون اختلافات دیرینی اوس و خجرج و غیره اینا از این میگذریم، اینا هم باید مطالعه کنیم. خب در هر حال صفحه 340 بیاورید، در هر حال از نظر تاریخی در این نکته تردیدی نیست که امیر المومنین علیه السلام و بنی هاشم و عده‌ای از شخصیت‌های برجسته از مهاجران و انصار که علی علیه السلام را امام منصوص و منصوب و جنابی آبا می‌دانستند در صحیفه حضور نداشتند. این حضور نداشتنشون مسلمه. سخنندگان اگه چرا حضور نداشتند؟ یکی دو وجه بود که بیان کرد. آنان در آن هنگام در سوق پیامبر نشسته بودند و وظیفه دینی و عقاید خود نسبت به پیامبر عمل می‌کردند. خب این راجع به عدم احتجاج در ماجرای خود صحیفه. دو، قبلا در اون بحث قبلی گفتیم که عده‌ای از مهاجران و انصار، البته این تو منابع اهل سنت نیست این مطلب به این صورت، این در منابع شیعه است، مرحوم صدوق در خصال ابواب 12 گانه نام 12 نفر را برده، اینا یک نقشه ای هم داشتن، نقشهشون خیلی شدیدتر بود، با هم مشورت کرده بودن، تبانی کرده بودن که برن در به اصطلاح حالا مسجد یا جای دیگر خلاصه با خلیفه یا مثلا ابوبکر بحث کنن، اگر قبول کردن کردن و الا درگیر بشن، یعنی اصلا نقششون این بود، چون اولا شاید اصلا میخواستن برن وارد مبارزه بشن، یعنی نقشه درگیری فیزیکی را کشیده بودن. یه توی خصال هست، وقتی که آمدن خدمت امیرالمومنین حضرت نهیشون کرد، نقشه اونا این بود که شورش کنن علیه خلیفه، امیرالمومنین نهیشون کرد، گفت نه این کار نکن، صلاح نیست، ولی حرفتون رو برید بزنید. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه امامت مدیریت امام فرمود اون برخورد را نکنید، اما چرا برید حرفتون رو بزنید. این هم طبق دستور حضرت رفتن و یکی یکی بلند شدن، یکی یکی تو جمع مردم سخنرانی کردن، هم به نصوص استناد کردن، حالا انشاءالله وقتی دید ملاحظه کنید یک نگاهی به خصال بفرماید ابواب 12 گانه، هم به افضلیت، دو تا استناد اینا دارن توی احتجاجشون، هم استدلال میکنن که امیرالمومنین افضل و اولا هست به این کار از مثلا ابوبکر دیگران، هم به سخنان حضرت درباری امیرالمومنین گاهی به حدیث قدیر یا از این قبیل استناد خواهند دارن. خیلی جالبه. خب این احتجاج ها را ما اونجا داریم، احتجاج حضرت زهرا را که خب مستحضر قبلا نقل کردیم از منابع اهل سنت، درست؟ اون نکته ای که فرمودید که آیا میشه عرض کردم این منابع اگر صرفا مال شیعه باشه به صورت الزام نمیشه استناد کرد، اما به عنوان ادعای احتمال که مسئله بالاخره عدم الاحتجاج اجماعی چی نیستش. به طرف به ما برگرده بگوید که نحنو و انتم مجمعون على عدم الاحتجاج. نه این نیست، یعنی شل میکنه این حجمه او را. چون اگر هر دو بگیم بله آقا هیچ احتجاجی نشده در همون دوره اول، میگه خوب چرا نشده؟ خود حضرت صلاح نبود بالاخره مریداش یارانش که میومدن میگیم چرا ما منتقدیم شده از دیر ما شده، شما میگید نشده. پس دیگه نمیتوانید مسلم بگیرید عدم الاحتجاج را بعد بگید پس نسی نبود، نه احتجاج هم شده. این ارزشش این است که ما که شیعه هستیم این احتجاج ها را داریم ولو در همون مرحله اول. توجه میفرمایید احتجاج با ابو بکر را حتی از خود از تعمیر ما تو روایاتمون داریم تا چه رسه به اصحاب از تعمیر در همون مرحله اول. حالا میگید نه ما نداریم، میگید خیلی خوب شما نداریم. پس دیگه اجماعی که نیست که شما بگید اجماع داریم احتجاج نشده، دارید با ما الزام میکنید دیگه. به ما میگید، میگید چون احتجاج نشده احتجاج نکرده پس نبوده، میگیم چرا احتجاج کرده بوده احتجاج کرده. این استدلال او از کار میفته، ولی ما هم نمیتونیم گردن او بگذاریم، اما حداقل استدلال او فلج میشه. این ارزش را داره. حالا اگر در منابع اهل سنت هم باشه، ولو منابع دست مثلا اول هم نباشه، تاریخی باشه، در حد یک منبع تاریخی، بحثای تاریخی قابل احتجاجه. یه روز دیگه هم عرض کردم ولی کل تاریخ از دست میده، تاریخ که متواتراتی نیست، قضایای تاریخی نوار همجوراست، شأن نزول ها و حوادثی که آقایون تو فقه هم حتی بهش استدلال میکنن، حالا یه گزارش آمده مثلا خلافش ثابت نشده به همین استناد میکنن، به عنوان مؤید استناد میکنن. فرمایش داره
اگر
یک کلمه‌اش برابر بودن نتکنده در کنه که از ناملن رفتانی که اولا نوانن حضرت اومد سخنگی کش کرد تحصیل گذاشت توی اومد کش که جبر مطلقه این حالا یک کارش میفتد دوم کامل. حالا اینو ابن قتیبه داره همین را، حالا اون که من دیدم الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری همین دو مرحله بوجه و اینها را همه نقل کرده، حالا طبعا ایشون تتبع کرده منابع دیگری هم آورده اینجوری. خب پس اینم راجع به این نکته که خدمتتون عرض کردم. کتاب رو شما داری؟ بله. کجا چاپ کردن؟ اگر بیایید ببینیم استفاده پس شما دارم. پس اینم مطلب دوم که آیه حامدی چه عرض کردم؟ حاصل این دومیه چه شد؟ اجماع بر عدم احتجاج، مسلم بودن عدم احتجاج از بین میره. احتجاجی شده. لازم کردی؟ حالا شما نمیگید، ما که میگیم هست. پس اجماعی نیستش خلاصه که بشه مسلم گرفت. سه، حالا نکته سوم این است که امیرالمومنین علیه السلام یه فلسفه‌ای برای خودش داره، یه مبنا و منهجی داشت، دیدگاهی داشت، مرامی داشت. اون چی بود؟ آن این بود که مسئله مصلحت اسلام مسلمین، وحدت امت اسلام برای او مسئله اون وقت خیلی مهم بود، اهم بود در واقع، اهم مسائل این بود که او را حفظ کنه. خب اینها را خود حضرت هم بیان فرموده، قبلا هم داشتیم عبارتش را جان. بله حالا بله درسته من یک منبعی قبلا نقل کردم از نهج البلاغه، اون منبعی که قبلا داشتیم اگه یادتون باشه در اون بحث قبلی، اون را از نهج البلاغه نقل کردم. این صفحه چنده؟ صفحات قبل بودم همون که فرمودن که من احق به این امرم ولا اسلمن نما سلمت امور المسلمین. صفحه چند بود؟ صفحه 323. قبلا این نقل شد، لقد علمتم انی احق بها من غیری و والله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن. این را از نهج البلاغه نقل کردیم. مناقب، حالا من داشتم مطالعه میکردم همینطور وقتتا به اصول دنبال یه مطلعه میگشتم، به این برخورد کردم، علامت گذاشتم اینجا یادداشت کردم، مناقب خارزمی ایرا اینجا اگر لطف کنید یادداشت کنید خوبه، همینجا یا اونجا، اینجا هم میشه چون بحث ما میخوره، همینجایی که فهمود که بله این پاراگراف صفحه 341 ملاحظه کنید، پاراگراف اولش که راجع به این است که حضرت در این مسئله اهتمام داشت، علامت بزنید پاورقی بنویسید خارزمی در کتاب المناقب چنین نقل کرده است. المناقب درباره امیرالمومنین کتاب مناقب. عن ابی طفیل، طفیل تای دستدار، تف طفیل. عن ابی طفیل عامر ابن واصله، به سه نقطه. عن ابی طفیل عامر ابن واصله نوشتید؟ قال کنت علی الباب یوم الشورا، باب الباب دم در بودم روز شورا. کنت علی الباب یوم الشورا فارتفعت الاصوات بینهم، فارتفعت الاصوات بینهم. اجاره بگم کنت علی الباب یوم الشورا فارتفعت الاصوات بینهم بینهم فسمعت علیا، فسمعت علیا علیه السلام یقول، یقول بایع الناس ابا بکر و انا والله اولا بالامر و احق به، و انا والله اولا بالامر و احق به فسمعت و اطعت، فسمعت و اطعت اخافت ان يرجع الناس، اخافت ان يرجع الناس کفارا، ان يرجع الناس کفارا يضرب بعضهم، يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف. حالا نقطه بذارید ادامه شده که بعد رجوع کنید. نوشتین يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، صفحه 313 314، حدیث 314. حالا شماره گذاری کرده، شماره گذاری کرده، شماره 314. اون وقت البته حدیث طولانی است که دیدم که امیرالمومنین بعد شروع کرد استشهاد کرد به حدیث قدیر، به حدیث منزلت، به مناقب فضایل دیگر، اینا رو حضرت فرمودن. اونجا این حدیث مفصله نقل کردن. این اصلا داشته باشید به عنوان یک منبع غیر از نهج البلاغه راجع به همین قضیه که فلسفه سکوت مسئله حفظ امت اسلامی و اسلامه. این هم راجع به این نکته. خب در حدی که ببینید اینا رو اونا نوعا خدشه میکنن، اگر ته مطلب رو میخواد بدانید، نوعا اینا مرحوم علامه امینی، سید میر حامد حسین هندی، این اکابر ما که در این زمینه ها کار کشته و کار کردن، یا میان نه خدشه میکنن، میگن آقا مثلا علامه امینی رفته از این کتاب ها جمع کرده، بعد از بخاری بیاد، صحاح بیاد، نمچه بیاد، تفره میرن. باید وقتا قطع میکنن شخصیت این را، چون میبینن مثلا به نفعشون نیست، اصلا جدی سوال میبرن، میگن اصلا این چی بوده، تشیع داشته، نم فلان بوده اینا. این بزرگان زحمت کشیدن، مخصوصا مرحوم میر حامد حسین هندی در کتاب اغبغال همین نفحات الازار که را خلاصه شد. سبک شدیده دیگه رجال شناسی میکنن، یعنی هر مطلبی را نقل میکنه راویان و سلسله سند ناقلان را شخصیتشون را با رجوع به منابع رجالی اهل سنت تعریف میکنه. یه این تشنی شخصیتیست در اصل خودش بزرگ بوده، منم حافظ بوده، منم چه بوده چه بوده، مرد خیلی بزرگیه. پس راجع به خود شخصش بحثی نیست، از اعلام و اکابره. این یکی. دو، مطالبش سند داره، نقل کرده کی از کی، کی از کی، من از کی، من از کی، سند داره دیگه. میریم سراغ رجالش، میبینیم مطابق منابع رجالی معتبر خود آیان، مثل میزان الاعتدال، مثل تهذیب و تهذیب و مانند اینا، نه این آدم های مرتونه عیبی ندارن. ملاحظه میکنی اینا زحمت داره، این آدم یه چه عیب داره، فقط عیبش این است که این بنده خدا اینجا یه حرفی گفته به مذاق شما چه نمیخوره، چون نمیخوره زیر سوال میره بنده خدا. اینجا در این چه حرفی است دیشون؟ آه تو اون کتاب نقل نکردم، مگر همه ماکان و مایکان در بخاری هست؟ پس مستدرک را چی نوشتن؟ حاکم و غیر حاکم دیگران. خودش هم تأثیری کرده، میگه من که همه چیز را که نگفتم که. بله ادعا میکنن اونی که گفتیم درسته، که تو اینش هم بعضی ناقدین حرف دارن، میگن نه اونم که همین که اینا گفتن درست درد میکنن. حالا تقریبا دیگه مشهور شده که آه بخاری و مسلم، مثلا بخاری اول مسلم، این موجودش قابل اعتناست، اما دیگه اونی که در این نیست پس قابل اعتنا نیست. لذا حاکم نیشابوری برای این مبنا آمد مستدرک نمیشه دیگه، سجل سجل کتاب المستدرک علی الصحیحین. میگه چی آقای حاکم نیشابوری؟ میگه آجان این حدیث طبق ضوابط شیخین معتبر است ولم یخرجاهو. حالا به چه دلیل؟ من میارم دیگه، چون بالاخره ملاک داره دیگه. این رجالش همونایی است که رجال بخاری هست، رجال مسلم هست، شرط اینا رو هم داره. پس چرا نقل نکردن؟ ها رو به هر دلیل نقل نکردن، مستدرک نمیشه. بعد ذهبی که آدم خیلی سرسختی هست، ابو عبدالله ذهبی آمده بر مستدرک تلخیص نوشته، خیلی سختگیره، ایشون خیلی سختگیره دیگه. دوزار ذهبی اگه یه چیزی را قبول کنه هیچ کس دیگه حرف نداره. آمده یه تعدادش رد کرده دیگه، بقیهش میمون. به لذا علمای ما گاهی به مستدرک میرسن میگن بله این را به صححه و ذهبی دیگه، ذهبی هم دیگه اینا تصحیح کرده. اینا ببینید، اینا به دردتون میخوره. همین کتاب نفحات را مراجعه کنید، کتابخونه هست. گاهی که وقت میکنید یه ده دقیقه برید یه جلدش بردارید، نفحات الازهار فی خلاصت ابقات الانوار، دلائل الصدق مثلا، کتاب خیلی خوبیه، یعنی نکات را داره، نه به درد میخوره. الان یکی دو تا نمونه داشته باشه، یه وقت یه جایی بحث بشه دیگه بحث عوض میشه دیگه. این نمونه نقضی بگه مثلا اینجوره اینجوره بلان. بله اینا هست، البته عرض کردم اونا به این راحتی ها طبیعی هم هست، ولی نه شخصیت شناخته شده، مرد برجسته، سند هم داره دیگه. اینجور نیست که الان این مطلبی که نقل کرده مرسل باشه، یه لا مرسله، نه سند. این که میگه ان عبد طفیل قشنگ همه یه سلسله سند را نقل کرده. حالا رجوع بکنم، طبقات الانوار خیلی کتاب خوبی ها، طبقات، طبقات الانوار نشنیدی؟ طبقات میر حامد حسین هندی، علامه میر حامد حسین هندی رضوان الله تعالی علیه، علامه امینی وامدار طبقاته. بله زحمت های اولیه رو اون بزرگوار خیلی کشیده، خیلی زحمت کشیده. خود مرحوم علامه هم داره، علامه امینی خودش میفرماد که این راه رو اول مرحوم میر حامد حسین رفت و ایشون بعد تکمیل کرد. خب چه عرض میکردیم؟ حالا این نکته شد که بحث این که حفظ مصالح امت اسلامی، وحدت امت اسلامی، اینم راجع به این نکته. اون وقت حساس بودن شرایط جالب اینجاست که اینجا شرایط حساس بود، زمان آبستن حوادث بود، باید این مسئله را دربارش تصمیم مناسب میگرفت. این عمر هم داره، اصل حساسیت شرایط را، مطلب را عمر هم داره. کجا داره عمر این را؟ سر صفحه اول صفحه 340 داریم، همین پاراگراف 341 هم داریم، چون اونجا مطلبش رو نقل کردیم. پاورقی هم متن عبارتش من آوردم، چون گفتم شاید نیاز بشه خود عبارت باشه، نگن حالا ترجمه کرده شاید درست کرده نکرده، متن عبارت داریم. گفته انا والله یا انا والله یا من ما وجدنا امرا هو اقوى من مبایعت ابی بکر. عمر میگه میگه ما هیچ مطلبی رو از این مهمتر که با ابوبکر بیعت بکنیم ندیدیم. خشینا ان فارقنا القومه ولم تكن بیعتهم، ترسیدیم که اگر ما از اون سقیفه از اینا جدا بشیم و مسئله بیعت حل نشه، ان یحدثوا بعدنا بیعتا، اینا یک بیعتی رو بعد از ما با یک سعد بن عبادی با یک کسی ایجاد بکنن. فاما ان نتابعهم الا ما لا نرضا، با یه نفر بیعت میکنن که ما راضی نیستیم، یا دیگه باید تحمل کنیم و صبر کنیم که ما که حال حوصله اینا را دیگه نگفته، ولی مفادش همینه، اون صبر کردن کار همه نیست. بله اون مخالفه هم فیکون فساد. ببینید این بعد من این کلمه آخریش مرادم هست که معلوم میشه اگر قضیه را میخواستم بهش یه جوری درگیر بشن قضیه چی میشد؟ فساد میشد. مخالفت اگر میکرد، میگه ما اگه میخواستم که والا امیرالمومنین اگه میخواست مخالفت کنه بشر ایزن. چطور عمر فهمید که این اگر بیعت نمیکردیم با اونا بیعت میکردن، بعد میرفتیم بشون کشی میکردیم، میگفتن بی خود بیعت کردید، ما حقیم، چنین فلان، فساد میشد، درگیری میشد، نزاع میشد. این صلاح نبود، چون صلاح نبود ما کارا زودی سرتش هم آوردیم. لذا بعدم خودش گفت که کانت بیعت ابی بکر فلتتن وقل الله شرها المسلمین. خودش بعد این رو گفت، شاید برسیم توی بحثای آینده دوباره. عجیب و غریب، خدا شاهد، اصلا وقت داریم صفحه تاریخ اسلام رو میخوانه شگفتی سر و پای آدم رو میگیره. پیامبر عظیم و شان این همه زحمت کشیده، اینا متاسفانه در با این همه تدابیر حکیمانه پیامبر چه وضعیتی درست کردن. لازم بفرمایید اون وقت اینا میان میگن که پیغمبر گفت از خیر القرون قرنی، بهترین اینا. اولا که اینا بهترین هم بابا، اینا چه کار هایی کردن؟ از آنها کاش خجالت میکشه اینا نقل کنه. اینا عجیب آدم های بیتمدنی بودن، بینجور مرتبه درگیر شدن، پیغمبرشون هنوز جنازهش اونجاست، اینا آمدن رو قضیه شکر. نمیشه این رو بود. بله فل جمله عیب نداره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا ای ائمتا وسطا، چون در این امت شاخص داریم اون عیب نداره. بله تک تک اینا کجا میشه این حرف رو زد؟ متاسفانه اینا شده، آدم دلش نمیخواد میشد، شده قصه میخوره آدم میشه. یعنی گاهی حوادثی میشه که آدم نمیخواد باور کنه شده، اما شده، آدم باید قصه بخوره. اشرا اینجا شده. این هم نکته خوبیست ها، اینا این نکات داشته باشین که این احساس خطر که اگر حالا که بیعت شد آقا امیرالمومنین شمشیر بکشه، میگم عمر میگم نه، اگر چنانچه بیعت میکردن تو صقیفه بعد ما میخواستیم مخالفت کنیم فساد میشد. خب حالا بیعت کردن امیرالمومنین طبق همین منطق، من نه، من نمیخواستم دیگه فساد به وجود بیاد، از فساد در امت اسلامی پرهیز کرد، لذا قیام نکرد. فتازانه میگه چرا قیام نکرد؟ خب برای قیام نکرد میترسید نخه؟ مگه باید قیام نکردن و سکوت کردن به خاطر ترس باشه؟ به خاطر مصلحت اندیشی، اونم مصلحت های امت اسلام. اینم نکته به نظرم، اینا نکات تاریخی قابل توجهه که علامت گذاری کنید که قابل استفاده است. آخرین مطلب را جناب آقای بابایی فرمایش، الان این چهارم، الان تو چهارمی هم نگاه کن، پس صبر کن چهارم بخونی. این فرضیه که در آن شرایط افراد بسیاری بودن که آمادگی شنیدن سخنان بودن و حمایت رو داشتن، با قرائن شواهد تاریخی سازگاری ندارد. یعنی شرایط به گونه ای نبود که اگر امام قیام میکرد اکثریت قاطع مسلمانان با او همراه میشدن. قطعا درگیری عظیمی رخ میداد و همون چیزی که حضرت نمیخواست بشه. هیچ کس راضی نبود که اون وقت، میگم حتی عمر هم میگه که نباید تصادف نمیشد. این باید یا یک اکثریت قاطع باشه مثل زمان خود حضرت، زمان دورانی که بعد از عثمان، یعنی اون وقت اینجوری نبود. حالا خود امیرالمومنین مطالب داره اینجا، عبارات که نقل کردیم، میگه فنظر تو فعزن لیس لی معین الا اهل بیتی، اونایی که همراه من بودن و آمادگی جانفشانی داشتن اهل بیت من بودن. فزنن تو بهم عن الموت، نخواستم که اینها اون وقت قربانی بشن. و اقضیت علی القضا، من به اصطلاح چشم بستم، اقضیتو درست کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اقضیتو یعنی چشم بستم در حالی که خارج چشمم بود. این تعبیر متعدد دار. بله. و شربت علی الشجا، در حالی که استخون در گلوم گیر کرده بود، ولی با اون زحمت بازم جرعه جرعه آب را، یعنی این مصیبت ها را تحمل کردن. کنایه است. و صبرت علی اخذ الکرم و علی امر من طعم البلغم، در تلخترین و شدیدترین شرایط من صبر کردم. پایین تر میاریم، اللهم اینی استعدیک علی قریش و من و من اعانهم، من شکایت میکنم خدایا به تو از قریش و کسانی که اون رو کمک کردن. فا انهم قد قطعوا رحمی و اکفعوا عنایی و اجمعوا علی منازعتی، حقا کنت اولا بهی من غیری. اینا سخنان امیرالمومنین علیه السلام هست. ابن عبدالحدید بید پایین تر نگاه کنید، چهار سطر به آخر میگوید علی علیه السلام این سخن که جز خاندانم یاور نداشتم رو تکرار گفته است. پس از وفات پیامبر گفته است ای کاش 40 نفر با ارادی استوار میافتم. نصر ابن مزاحم در کتاب صفین و بسیاری از سیره نویسان رو نقل کردن. این رو ابن عبدالحدید میگه، یعنی سخن هستن. ابن قتیبه اون طرف سطر هم هست. ابن قتیبه میگوید علی پس از جریان صقیفه با فاطمه زهرا علیها السلام به مجالس انصار میرفت و از آنان طلب یاری میکرد، ولی آنان بیعت خود با ابوبکر عذر میآوردند و پذیرش درخواست او سرباز میزدند. پاسخ این پرسش که چرا اکثریت مهاجر و انصار با توجه به اون نصوص اینجوری برخورد کردن، این میمانه برای بحث آینده، چون اصلا اون بحث منعقد شده برای این، چون یک سوال خیلی سختی است. اینا انشالله باید با تأمل بررسی کنیم که چجور شد آخه اینا اون همه آدم های وفادار، فداکار، جان از گون گذشته، چرا پس مثلا انصار، گفتم رو قصه انصار واقعا خیلی مسئله است. در خطبه یزد زهرا اگر حالا یادتون باشه، دیده باشید، مطالعه فرموده باشید، بیشتر شکوهش از انصاره. اینی شکوه ویژه از اینا داره، میگه شما دیگه چرا، حضرت زهرا. حالا یه روز من خطبه بیارم ببینید که اینجوری، یعنی انتظار نبود از انصار. حالا بیعت کردید، کردید فوقش. امیرالمومنین داره میگه آه حدیث قدیر فلان فلان. خب شما یا بیعت اشتباه کردین دیگه. این مثل اینکه اصلا یک کسی میگه من قسم خوردم که با پسر عموم دیگه سلام علیک نکنم. حالا خواهش تمنا بیا بریم، میگه نه من قسم قسم بی خود قسم خوردید. آدم با پسر عموش قطع رحم بگرد نظر حرامه. آ شما قسم خوردی میخواید به قسمت عمل بکنید؟ میگه من دیگه نه چون قسم خوردید. یک مردم عاد عامی میگه من قسم خوردم که اینا بی خود قسم خوردید، رو امر خلاف شک میشه قسم خورد که. حالا آیان انصار میگن آ ببخشید ما با ابوبکر بیعت کردیم. و وقتی داره امیرالمومنین به شما میگه که اشتباه کردید، بگید آ اشتباه، عذرم میخوام، دست حضرتم ببوسید، ببخشید آقا، معذرت میخوام، شما رو قصه‌دار کردید، نه اینکه بگید با ابوبکر. پس معلوم میشه اینا مشکل داشتن، حالا برمیگشتن دیگه. حالا حضرت توی صحیفه هم میبود گوش میکردن، حالا برمیگشتن. اینم که ابن قتیبه نقل کرده. این راجع به این قضیه عدم به اصطلاح قیام و وجود حال الانصار و غیره. اما بله، کدوم کتاب؟ الامامت و سیاسه. این هم تقریبا از همون کتاب هاییست که من دربارش عرضی کردم. هیچ کلی دیگه، یک مبنای کلیست در هر مسئله، به خصوص تو این بحثای حاد امامت و خلافت و اینا، که مطلبی بر وفق نظر شیعه باشه و مخالف با نظریت اونا باشه، کتاب هم از منابع صحاح دیگه بیاد پایین تر، از این خدشه ها و این قلطاتش می کنن. این ها همینجوره. ما بالاخره عرض کردم اینا رو نمیشه به این زودی تسلیم شد. خب منابع تاریخی، اگر بنا باشه منابع تاریخی را به این صورت آدم نقد کنه، کل تاریخ اسلام رو بذاریم کنار. این مورخ اینجا چون یه حرفی زده، این سلیقگی میشه. یعنی ما تاریخ را به سلیقه خودمون گزینش میکنیم. بالاخره مورخش اینا رو نکرده. چطور اونجاهایی که به نفع شماست نمیگید خرابه؟ اونجاش گزینش میکنه. همین مورخ اونم نقل کرده، اینم نقل کرده. اینا رو البته نمیشه منتها ما هم نمیتونیم خیلی پای بفشوریم. مجموعه این گزارش ها را ایشون نقل کرده، اون نقل کرده، اون نقل کرده، اون نقل کرده. این مجموعه نقل ها خالی از این نیست که یک مطلبی به هر حال در اینجا واقع شده. آره اصلا بله، اون سه ها را به لحاظ نقلی البته اونم صحیحه، این را خیلی گرفتاری داره، به این سادگی ها نیست. وقتی که مباحثه گفتگو میشه از صحیح بخاری که بیای تازه تو مسلم یه خورده که بعضیشون یک کمکی تعلل میکنن مسلم، بخاری را دیگه نه، صحیح بخاری را هیچ تنگ توشی چی نمیشه. مسلم هم غالبا قبول دارن ها، ولی بعضی وقتا کمی مثلا ابن تیمیه اونجا اون حدیث ثقلین را که بخاری نداره، آخر مسلم داره، بخاری نقل نکرده ثقلین را، اون داره. اون وقت میگه حالا بخاری که نقل نکرده، این همین که میگه بخاری که نقل نکرده، یعنی که عدم نقل او را یه نوع مثلا اشکال میگیره برای حدیث. حالا مسلم هم که نقل کرده فقط گفته است که زید بن ارقم پرسیدن که تو حدیث اینو گفت؟ بله پیغمبر اینجور فرمود و من سفارش میکنم شما را هر میشهد که دو چیز میگذارم. قرآن، درباره قرآن گفت عکس کنید، چه کنید چه کنید، اما درباره اطلاعات فقط گفت اذکرکم الله اهل بیتی، دوبار یا سه بار گفت اذکرکم الله اهل بیتی، اما دیگه چه کار بکنید و پیروی کنید نکنید چیزی نگفته. مسلم اینقدر نقل کرده، فقط میگوید که بله اطلاعات که آمد پیغمبر سه بار گفت اذکرکم الله اهل بیتی. پیغمبر بچی گفت اذکرکم الله اهل بیتی چرا؟ مثلا یک سعی میکنن یه جوری مطلب را سبک بگیرن. ابن تیمیه تو خیلی تفنن تو این قضايا لازمه فهمه. حالا اگر یه مطلب بیاد توی ترمذی، یه خودش شلتر میشه. صحیح ترمذی، ابن ماجه تو یه خودش شلتر از میشه. نسائی را خب بنده خدا را به خاطر اینکه اصلا چیز نمیشه دیگه، خصائص امیرالمومنین نمیشه، چه همین ولایی بوده. نسائی وقتی که رفت شام محدث بود دیگه، صاحب صحیح هست. بله وقتی که رفت اونجا این همه جا از امیرالمومنین صحبت میکرد و فضایل هم میکرد. بعد گفتن که از معاویه بچه را چیز نمیگه، گفت من چیزی ندارم که بگم راجع معاویه. اینا زدن با کتک از شام بنده خدا را بیرونش کردن به خاطر اینکه از فضایل امیرالمومنین نقل میکرد. روی نسائی هم به خاطر حال همین قضایا، با اینکه از چی دستا و سه های سته هست، عزم میکنم وقتی که بنا باشه یک مطلبی را یه جوری درش تشکیک بکنید به این را متشبث میشن به این قضایی، ولی از کار سخت میشه. ما تو این زاهدان خدا شاهده موقعی که بحث به اینجا میکشید با چه شدت سختی کامیونت اینا، مثل اینکه سانتیمتری میخواید بری جلو، دیگه نمیشه یک مرتبه بگی و آه تمام بکنی. این میگه میاره اون مطلب، میاره اون مطلب، میاره هی باید گفتگو کنی، بحث کنی با الفاظ الهی، با عنایات ائمه علیهم السلام. اینها کار میره جلو، باز میشه، البته کار میره جلو باز میشه. اینا من بالعیان خدا شاهده، بعدم نمیتونه به دانایی خودش و مهارت خودش، البته باید زحمت بکشه، ولی عنایاتی باشه. سخت انسانه. حالا یه آدم معمولی باشه، بالاخره حداقلش بود که ما حالا نواراش هست گاهی یا اینا یاد بعضیشو ببینید خوبه، بالاخره یه جاهای دیگه سکوت میکنه داره. این که برگرده بگه بله آه اهلا و سهلا تمام شد دیگه، این که نمیگه اصلا، انتحاره اصلا، ولی سکوت میکنه، یعنی ملزم میشه، میشه بله. و بخصوص اونایی که اونجا دارن میشنون، مهم اونایی که اونجا نشستن، اون عده میان مستمعن از دانشجو یا طلبه های غیره، اونا خب به هر حال ناظر قضایا هستن و بعد از جلسات میامدن تشکر میکردن، مخصوصا از دانشجوها و اینای شیعه خیلی می آمدن، می گفتن ما ده سال که شما اینجا می کنید ما خیلی خلاصه جرأت پیدا می کنیم، مطمئن می شیم به عقاید اونا. همین شاید که بعد مشکل دیگری که آن تعارض نصوصه، تعارض نصوص. ببینید اینا رو بنده نقل کردم خدمت، کار راحت شده. میگن آ شما نصوص می آورید برای امامت امیر المؤمنین، یه شواهدی هم داریم که نصوص در ابوبکر میشه معارض واضح میکنه. یا مثلا سخنان خود صحابه دیگر یا خود امیرالمومنین با این حرف شما نمیسازه. این مجموعه شواهدی که میگن تعارض داره با این ادعای نص. تمام اینها را اونطوری که حالا شاید ملاحظه فرموده باشی به اصطلاح نقل کردیم از چند تا کتاب، کتابای معتبر اهل سنت. الاقتصاد و فی الاعتقاد مال غزالیه، شرح مواقف هم که مال آقای جرجانی، شرح مقاصد هم که میدانید، المغنی هم که مال عبدالجباره. اینا منابعی است که این آیون نصوص را اومدن آوردن، گفتن که اینا معارضه. خب ما آمدیم این را نقدش کردیم، اولا ثانیا ثالثا و رابعا، صفحه 346 چهار تا پاسخ به این دادیم. اولا نصوصی که برای خلافت ابوبکر آوردن هیچ کدامش متواتر نیست، صریح در دلالت نیست، مثل صلات است و مثل حالا مثلا فرض کن اقتدوا بالذین من بعدی است و اینا، صریح که دلالتش این باشه که شما امام خلیفه است این چیزا نداره. از داره چیزم که خبر واحده متواتر نیست، حتی عندهم ها، ما اونایی که برای امیرالمومنین داریم یا متواتر از اندل جمیع یا متواتر از اندنا، ولی اینا خودشون هم که نقل میکنن یا را یک اصلا بعضی اینا که سندش هم مشکل داره میگن جعلی است، یعنی مثل این حدیث اقتدا را با کی باید تحقیق کنن نمیدونم، دوستانی که بنابود کار بکنید تصریح دارن انشاءالله میبینید به این که این کذبه جعلیه، اینا چند تا حدیث میگن جعلی. حالا اینا که از نظر اعتبار احادیث عرض میکنیم. ثانیا نصوصی که بکریه و برخی اهل حدیث برای امام تبوبکر نقل کردن فقط از طریق اهل سنت نقل شده، در حالی که نصوص امیرالمومنین خیلی هاش اینجوری است که از طرفین نقل شده، حالا چه متواتر باشه چه نباشه. ثالثا نصوص مورد ادعای بکریه و برخی اهل حدیث بر امامت ابوبکر با احادیث معتبر نزد خود اون ناسازگاره. جالب است نصوصی که نقل کردن با نصوص خودشون ناسازگاره. اینم خوشبختانه آن نسلی که در بخاری است، این دیگه حالا خوبه، این به نفع ماست، یعنی مطلبی در صحیح بخاری نقل شده دال بر عدم و نس به اصطلاح خلافت ابوبکر، این معارضه با این نقلایی که این آقایون نقل کردن از کتابای دست مثلا دو و سوم، چون اینا منابعش مثل چیز نیست به اصطلاح حدیث رو. مثل حدیث عبدالله ابن عمر پیدا کردیم 4-5 صفحه به آخر صفحه که در صحاح اهل سنت نقل شده مطابق این حدیث، به عمر پیشنهاد شد که کسی را به جانشین خودش برگزینه. او در جواب اینطور گفت این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابوبکر. خب اگر من یک کسی را جانشین بکنم این کار را اون که از من بهتر بود کرد، که ابو بکر بود، مرا جانشین خودش کرد. و ان لا استخلف فلم یستخلف من هو خیر منی رسول الله. ببینی اگرم خلیفه تعیین نکنم، اونی که از من بهتر بود این کار کرده. یعنی خلیفه تعیین چی؟ یه او پیغمبره. نسل داره که پیغمبر خلیفه تعیین نکرده. پس اونی که میگه نسل داریم بر خلافت ابوبکر، معارضه با این حدیث، با اون معارضه. از عایشه هم ورق بزنید، از عایشه هم داریم صحیح همیشه که این که مسلمه بعد که پرسیدن من کان رسول الله مستخلفا لو استخلفه. ببینید گفتن که اگر میخواست خلیفه تعیین بکنه کیا تعیین میکنه؟ این منشون که خلیفه تعیین نکرده. به خاطر همینه که میبینید اشاعره بل اجبا، اشاعره قائل به نسل نیستن، میگن ما نسلی بر خلافت نه امیرالمومنین داریم نه ابوبکر داریم، بس بحث بگرده. به خاطر همین منابع معتبر هست. پس احادیثی که برای به عنوان نصوص ابوبکر میآورن با اینم خودش معارضه. از طرف شیعه هم که اصلا نقل نشده، تواتر هم که نداره، بنابراین چند تا مشکل داره. رابعنش هم دیگه بخوانیم بعدش میبرین. شواهد و قرائن تاریخی بسیاری بر منصوص نبودن خلافت ابوبکر هم داریم. شواهد تاریخی مثل چی؟ خب اگر واقعا منصوص بود، آقای ابوبکر در سقیفه حضور داشت که راحت‌تر این بود که رو کنه دیگه. چطور الائمه و پیغمبر گفت که الائمه من قریش را آورد؟ چون انصار گفتن آقا حالا که ما باشیم، به صدا گفتش که نه ائمه از قریش هستن. پیغمبر گفتن خب دیگه ما ببخشید، نسلی بود می آورد دیگه. این یک شاهد. اگر خلافت وی منصوص بود در سقیفه به انصار نمی گفت با هر یک از این دو نفر میخواید بیعت کنید، به انصار گفت بیایید یا با عمر یا با ابوبکر شما بیعت کنید. اگه نسل بر او بود دیگه نباید اینا می گفت. اگر خلافت وی منصوص بود نمی گفت ای کاش، اینا گفت که ای کاش از پیامبر پرسیده بودیم که کی باید جانشین این بشه که این دعوا رخ نمیداد. این هم که پاورقی مدارک نداره. حالا انشالله برای جلسه آینده عزیزان اینا مطالعه بفرمایید. این قسمت من واگذار کنم اصلا به خودتون دیگه که ما وقتی کلاس رو نگذاریم. جلسه آینده بریم سراغ فصل 15 هم، به شرط این که دیگه خود آیان اون تتمه فصل را مطالعه کنید. هر جا ابهامی، سوالی، اشکالی به ذهنتون آمد اون را بفرمایید تا براتون، و الا دیگه به خودتون واگذار شد که مطالعه بفرمایید.